ساعت 8 بامداد. پیش از ادامه گزارش ها بار دیگه با شاهین بشیری همراه میشیم برای شنیدن مهمترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام دوباره. یک روز پس از آنکه یکی از اعضای کمیسیون تحقیق سازمان ملل احتمال داده بود مخالفان بشار اسد از گاز ضد اعصاب سارین استفاده کرده باشند، این کمیسیون در بیانیه اعلام کرد هنوز به هیچ نتیجه قطعی در این مورد نرسیده است. کمیسیون مستقل تحقیق در امور سوریه وابسته به سازمان ملل متحد در این بیانیه گفته است که فعلا نمیتواند در مورد استفاده هیچ یک از طرفهای درگیر در منازعه سوریه از سلاح‌های شیمیایی اظهار نظر کند. در نخستین سالگرد ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین روز دوشنبه هزاران تن از مخالفان دولت روسیه در مسکو تظاهرات کردند. در بین معترضان چهره‌هایی چون بوریس نمتسوو، معاون پیشین نخست وزیر روسیه، نیز دیده می‌شدند. یک سال پیش در چنین روزی هزاران تن در اعتراض به سومین دور ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین دست به تظاهرات زدند. ثبت نام نامزدهای 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران از امروز سه شنبه آغاز می شود و تا روز شنبه آینده ادامه خواهد داشت. ستاد انتخابات کشور با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر اشاره کرده است که داوطلبان باید ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای سابقه امانت و تقوا و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند. پلیس بنگلادش تظاهرات اسلامگرایان افراطی را در این کشور به شدت سرکوب کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروهای امنیتی بنگلادش روز دوشنبه با حمله به تظاهراتی که ده ها هزار نفر در آن شرکت داشتند، برای متفرق کردن معترضان مجبور به استفاده از گاز اشکاور و شلیک گلوله‌های پلاستیکی شدند. در این رویارویی دست کم 27 نفر از جمله دو پلیس و یک سرباز نیروهای شبه نظامی در داکا، پایتخت بنگلادش، کشته و ده ها نفر زخمی شدند. شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، خواستار توجه ویژه او به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران شد. شیرین عبادی نوشته است که 10 تن از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به خاطر شکایت از وضعیت نامناسب تغذیه از 8 اردیبهشت در زندان انفرادی به سر می‌برند. به گفته مقام‌های آمریکایی، کره شمالی دو موشک آماده پرتاب را از سکوهای پرتاب در ساحل شرقی این کشور خارج کرد. به گزارش رویترز، این مقام‌های آمریکایی گفتند بر این باورند که این موشک‌ها به یک سکوی پرتاب دیگر انتقال نیافتند، بلکه به جایی برای انبار شدن فرستاده شدند. این اقدام کره شمالی در حالی صورت می‌گیرد که قرار است رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه با پارک گوئن‌هی، رئیس جمهوری کره جنوبی، در کاخ سفید دیدار کند. به دنبال انتشار گزارش‌های مختلفی درباره تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای برگزار نکردن انتخابات ریاست جمهوری در صورت رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت کسی نخواهد توانست زمان انتخابات را به تعویق بیندازد. این سخنان رهبر جمهوری اسلامی پس از ابراز نگرانی مخالفان اصولگرای محمود احمدی نژاد درباره احتمال کارشکنی وی در روند انتخابات پیش رو بیان می شود. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز سه‌شنبه برای نخستین بار پس از تصدی این سمت برای گفتگو درباره مسائل مهم جهانی و از جمله جنگ داخلی سوریه به مسکو سفر می‌کند. در این سفر آقای کری با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز دیدار خواهد داشت و راجع به روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در طول سفر وزیر خارجه آمریکا به روسیه، موضوعاتی چون جنگ داخلی سوریه، بمبگذاری بوستون، سپر دفاع موشکی، مسائل مربوط به ایران و کره شمالی، ممنوعیت قبول فرزند خواندگی کودکان روس توسط آمریکاییان و بسته شدن آژانس‌های حقوق بشری تحت حمایت آمریکا در روسیه مورد بحث و تبادل نظر دو طرف قرار خواهد گرفت.
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر، نخست شماره دیگری از سلسله گزارش‌های مربوط به پرونده خبرهای انتخابات رو خواهیم داشت از علیرضا کرمانی. پس از اون گزارشی درباره یک کمپین جهانی در حمایت از 7 تن از مدیران جامعه بهائی که 5 سال پیش در ایران بازداشت شدند. این مربوط به ایران. در گوشه دیگری از جهان، گروهی هم با امضای توماری از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستند زندانیان گوانتانامو را آزاد کند. و گزارشی هم درباره نامه شیرین عبادی به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواهیم شنید. و همچنین گزارشی درباره وضعیت فرهاد سبکروح، کشیش کلیسای جماعت ربانی اهواز و همسرش شهناز جیران و 2 تن دیگر از اعضای این کلیسا که در به زندان فراخوانده شدند. پیش از پرداختن به بقیه گزارش ها، همچنان که گفتیم، از روز شنبه سلسله گزارش های ویژه انتخابات رو داریم تحت عنوان مروری بر خبرهای انتخابات. اسمشو میذاریم پرونده خبرهای انتخاباتی از علیرضا کرمانی.
تا انتخابات 92.
یک روز مانده تا آغاز ثبت نام نامزدها، هنوز خیلی چیزها روشن نیست. اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی وارد گود رقابت خواهند شد یا نه، اینکه نامزد نهایی اصلاح طلبان چه کسی خواهد بود و اینکه نامزد جناح دولت کیست، اسفندیار رحیم مشایی یا کسی دیگر. آیت الله علی خامنه ای روز دوشنبه در دیدار با دست‌اندرکاران انتخابات 24 خرداد ماه از این گفت که در همه مراحل از بررسی صلاحیت‌ها گرفته تا شمارش آرا همه بر اساس مر قانون عمل کنند. البته رهبر جمهوری اسلامی ایران واکنشی هم به برخی شایعه‌ها نشان داد، اینکه زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که احتمالاً دولت محمود احمدی نژاد می‌خواهد انتخابات را با تأخیر برگزار کند.
خیلی‌ها خواستن انتخابات رو کمرنگ کنن، از وقت مقرر عقب بندازن، حضور مردم رو در او کمرنگ و بی‌رونق کنند. انگیزه داشتن برای این کار، نتوانستن، تا امروز نتوانستن، بعد از این هم به توفیق الهی نخواهند توانست.
با اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی در تازه ترین سخنانش گفته پیش از این که به صحنه بیاید باید با رهبری صحبت کند و بدون موافقت آیت الله علی خامنه ای وارد عرصه نخواهد شد، آقای هاشمی گفته که اگر رهبری موافق نباشد نتیجه معکوس به بار خواهد آمد و او هم نمیخواهد وارد دعوا، نزاع و اختلاف با رهبری شود. اما صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و نزدیک به جناح هاشمی رفسنجانی، یک شنبه شب در بوشهر گفته است هاشمی می آید. در حالی که هنوز تکلیف آمدن یا نیامدن هاشمی رفسنجانی و خاتمی مشخص نیست، چند نامزد نزدیک به جناح اصلاح طلبان و کارگزاران سازندگی هم اعلام آمادگی کردند. محمد رضا عارف، حسن روحانی و اسحاق جهانگیری از این جمله اند. به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری مهر، حسن روحانی پیشنهاد داده در همه حوزه‌های رأی‌گیری دوربین مدار بسته نصب شود و همه بتوانند آرای شمارش شده را ببینند و آنچه را در اتاق شمارش آرا می‌گذرد بشنوند. اما در جناح اصولگرایان نگرانی اصلی هنوز تعدد و پرشمار بودن نامزدهای این جناح است. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در سخنرانی خود در دانشگاه تهران گفته اگر از طرف مقابل فرد مشهوری بیاید احتمالاً اصولگرایان بر روی 1 نفر به اجماع میرسند. و در جناح دولت هنوز همه حدس و گمانها روی نام اسفندیار رحیم مشایی دور میزند. اسفندیار رحیم مشایی در سفر ارومیه هم با محمود احمدی نژاد بود و در گرد همایی حماسه حضور در ارومیه هم آنگونه که ایسنا گزارش کرده باز هم شعارهایی سرداده شد مانند احمدی مشایی دو یاور ولایی. از طرف دیگر حمله رقبای اصولگرا به محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی همچنان ادامه دارد. مهدی طائب عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار شامگاه یک شنبه در همایش بصیرت در بوشهر گفته احمدی نژاد تنها به حرف مشایی گوش می کند و معتقد است او بهشتی است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در روز دوشنبه بدون اینکه نامی از احمدی نژاد یا مشایی ببرد گفت ادعای ارتباط با ولایت امام زمان دکان سیاسی است. ثبت نام نامزدهای انتخابات 11مین دوره ریاست جمهوری اسلامی در ایران روز سه‌شنبه آغاز می شود و نامزدها 5 روز فرصت خواهند داشت تا نام نویسی کنند.
قول داده بودیم اسمس یا پیامک هایی رو که به دستمون رسیده بخونیم. شنونده‌ای برای ما نوشته سلام به همه فردایی ها و آرزوی خوشبختی واسه همه ایرانی ها. بعد ایشون گفته توی هیچ دوره انتخابات شرکت نکردم چون اصل جمهوری اسلامی رو قبول ندارم. ساسان بندری اسم این شنونده است. شنونده دیگری نوشته پگاهتان نیکو باد، 34 ساله که این حکومت داره به وقیحانه ترین شکل دروغ میگه و سر مردم کلاه میذاره. حالا هم جریان مشایی یا اشخاص دیگری که میگن مخالف خامنه ای هستند فقط یک بازی جدید برای جمع کردن رأی مردم. فرزاد نام این شرمنده است. شرمنده دیگری نوشته ما ملت انتخابات لطفاً به آقای خامنه ای بگویید دغدغه ما اسلام نیست بلکه داشتن یک زندگی شرافتمندان است. علی از زرین شهر این پیامک رو فرستاده. شرمنده ایدی هم پرسیده که میخواستم بپرسم اسمس یا پیامک همراه با مزاح رو میخونید؟ ف از تهرانی رو نوشته به اطلاعشون برسونم که مزاح در صورتی که در حاوی مطالب توهین‌آمیز یا واژه‌های توهین‌آمیز نباشه چرا خوانده میشه. شنونده دیگری هم نوشته سلام رادیو فردا، میخواستم این اولین باره که براتون پیامک میفرستم، میخواستم ببینم که خاطرم جمع باشه که از فردا که برنامه‌تون رو میبینم پیامک بفرستم. شنونده دیگری هم نوشته به آقای خامنه‌ای بگویید یک کلام هم از اقتصاد بگل نشسته بگو. این از زرین شهر این پیامک رو فرستاده. شنونده دیگری هم نوشته مردم اصلا دوست ندارن در انتخابات شرکت کنن، منتها اینقدر مستأصل شدن که تصور میکنن شاید فرجی حاصل شود. آری ما ملتی مغروریم که دست به هر خس و خاشاکی میزنیم. خدایا مددی. با تشکر اقبال. بپردازیم به ادامه گزارش ها از رادیو فردا. 5 سال پیش 7 تن از مدیران جامعه بهایی در ایران با یورش نیروهای امنیتی به منازلشان دستگیر شدند. حدود 20 ماه بدون محاکمه و تفهیم اتهام نگهداری و سپس در دادگاهی غیر علنی به 20 سال زندان محکوم شدند. در آستانه 6مین سال زندانی بودن این 7 تن کمپینی جهانی با عنوان 5 سال خیلی زیاد است راه اندازی شده. در همین راستا مهرداد قاسمفر با ایرج کمال آبادی برادر فریبا کمال آبادی که یکی از این 7 زندانی است گفتگو کرده و نخست از وضعیت عمومی این زندانیان از او پرسیده.
الان حدود 5 سال هستش که خواهر من فریبا در زندان هست. در 14 می امسال 5 سال تمام میشه و وارد 6 سال میشن و در حال حاضر فریبا و محفش خانم دو تا از اعضای مدیران سابق جامعه بهائی فعلا در زندان اوین هستند.
خواهر شما الان چند سال سن دارن و در چه شرایطی نگهداری میشن؟
خواهرم الان 50 سالش هست و در از این که هستند الان با عده از خانم‌هایی که زندانی عقیدتی و سیاسی هستند با هم هستند، حدود 35 نفر هستند، با هم در یک سالن نگهداری میشن.
دیدار ایشون با خانواده چگونه است؟ آیا وکیلشون یا خانواده شما یا کسی در ایران با ایشون در تماس هستند؟
بله، خوشبختانه هفته یک بار اجازه ملاقات دارند و اعضای خانواده میتونن ملاقات بکنن، در حقیقت اعضای درجه یک خانواده، و بعضی وقتها ملاقات کابینی هست، بعضی وقتها ملاقات رو در رو هستش.
چه جرمی به خواهر شما و سایر بهایانی که در این جمع 7 نفر دستگیر شدن در واقع دادگاه به اینها انتصاب کرده؟
حدود 6-7 تا جرم هست، من جمله جاسوسی برای عوامل بیگانه، راه انداختن گروه‌های غیرقانونی، تبانی بر علیه نظام و فساد فی‌الارض. و به خاطر این جرم‌هایی که بهشون وارد شده، بعد از 20 ماه که در حال موقت زندان بودند، بعد از یک سری دادگاه‌های غیر علنی و پشت درهای بسته، این 7 نفر رو به 20 سال زندان محکوم کردند بر اساس این جرم‌هایی که براشون ساخته بودند.
بقیه این 7 نفر در کجا نگهداری میشن؟ آیا همه در اوین هستند؟
نه خیر، دو تا خانم‌ها، فریبا و مهوش خانم، در اوین هستند و 5 نفر از آقایون در زندان گوهردشت هستند.
خب الان خبردار شدیم که کمپینی برای آزادی ایشون و 6 تن از رهبران جامعه بهائی در ایران که با ایشون دستگیر شدن تشکیل شده. هدف این کمپین چی هست و چه برنامه‌ای داره برای این هدف؟
ببینید، از وقتی که این 7 نفر اعضای سابقه مدیران بهائی ایران در زندان رفتند، تمام رسانه‌های بین‌المللی دنیا این رو مد نظر داشتند و به تمام دنیا ابلاغ می‌کردند که این 7 نفر بی‌گناه به زندان رفتند و در حدود 20 ماه اولی که در زندان موقت بودند، بدون اینکه هیچ جرمی بهشون وارد شده باشه، اعلام شده باشه، هر سال برای سالگرد زندانی اینها یک برنامه به خصوصی بود و این برنامه‌ای که الان هست به خاطر پنجمین سالگرد زندانی اینها هستش که قرار وارد سال ششم زندان بشن. در تمام کشورهای دنیا به نحوهای مختلف برنامه مختلف رو اجرا میکنن.
ایرج کمال‌آبادی، برادر فریبا کمال‌آبادی، یکی از 7 زندانی بهایی، به پرسش‌های مهرداد قاسم‌فر پاسخ می‌داد. در میان اسمس هایی که به دستمون رسیده، شنوندهی به نام رضا از گناباد نوشته مردمی که یارانه میخواهند آزادی طلب نخواهند داشت و آزادی را از دست خواهند داد. شنوندهی دیگری نوشته حتما حمله به هاشمی رفسنجانی فقط به انتصابات و اختلاف های جانشینی او مربوط میشود. حتما همسن و سال های من ماجراهای حذف آقای منتظری را به یاد دارند. این شنونده نوشته. شنونده دیگری نوشته چاهکن همیشه ته چاه است، چاهی که آقای رفسنجانی کند خودش در آن افتاد. محمد از کرمانشاه نوشته زنده باد رفسنجانی، در حالی که شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته خامنه‌ای خیلی میخوامد. شنونده دیگری نوشته اوضاع ایران همین است که هست، اگر بدتر نشود بهتر نمی شود. دیگری نوشته من با این حکومت موافق نیستم، ولی احمدی نژاد برای یارانه ها کار خوبی کرد، حداقل این مقدار به سوریه و لبنان داده نمی شود. شنونده دیگری هم نوشته تا کاوه آهنگری قیام نکند، ضحاک خون به دل ایرانیان می کند. ادامه گزارش ها. آزادشان کنید تا یا تحت محاکمه شان قرار دهید. این درخواست امضا کنندگان توماری است از باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، درباره زندانیان گوانتانامو که بیش از یک دهه است در حبس و بلا تکلیفی‌اند. بکتاش خمسه‌پور.
تومار امضاها را که دادستان کل پیشین دادگاه نظامی گوانتانامو سرهنگ موریس دیویس به راه انداخته، تا کنون به امضای بیش از 137 هزار تن رسیده است. دادخواستی که از رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد یک جور راه حلی برای سرنوشت مظنونین به تروریسم در زندان گوانتانامو بیابد. روز دوشنبه اعتصاب قضایی آنها وارد چهارمین ماه شد. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد تا روز جمعه از مجموع 166 فرد مظنون در پرونده موسوم به جنگ با ترور، 100 نفر در اعتصاب قضا به سر می‌برند. بنابراین گزارش، سخنگوی زندان سرهنگ دوم ساموئل هاس گفت از جمع اعتصابیون 23 نفر به وسیله لوله از راه بینی تغذیه می‌شوند و 3 نفر با اینکه زندگیشان در خطر نیست بستری شدند. این گزارش ادامه داده که وکلای زندانیان تعداد واقعی اعتصابیون را 130 نفر می‌دانند که برخی از آنها از 6 فوریه 17 بهمن در اعتصاب غذا بودند. نشریه نیویورکر در سرمقاله نوشت کسی لازم نیست حساب کند تا بداند که برخی زندانیانی که در تلاشند خودشان را بکشند مبارزین دشمن نیستند یا تروریست های مورد زن یا ستیز جویان یا هر یک از اصطلاحاتی که انگام ترس و نومیدی از دادگاه ها به آنها روی می آوریم. از محبوسینی که همچنان در زندان نظامی ایالات متحده در ضعف و سستی قرار دارند بیش از نیمی یعنی 86 نفر تبرئه شدند که برخی از آنها 5 سال است در انتظار آزادی خود به سر می برند. چرا این افراد در ناکجا آبادی در گوانتانامو گرفتار آمدند؟ پرسشی که اوباما روز سه‌شنبه مطرح کرد. از مجموع 779 زندانی که طی 11 سال گذشته در بازداشتگاه گوانتانامو در حبس بودند، تنها 3 زندانی سابق تفهیم اتهام و به جنایات جنگی محکوم شدند که سپس به کشورهایشان فرستاده شدند. 6 نفر دیگر نیز تفهیم اتهام شدند و اینک روند محاکمه خود در یک دادگاه نظامی را طی می کنند. همکنون 166 زندانی در گوانتانامو باقی ماندند که 86 نفر آنها نه مبارزین خصم و نه جنایتکاران جنگی شناخته شدند و از این رو تبرئه شدند و از 80 نفر دیگر حدود نیمی به خاطر فقدان شواهد و مدارک قابل محاکمه نیستند. اوباما که با مخالفت شدید داخلی با انتقال زندانیان به خاک آمریکا و جلب نظر کشورهای دیگر برای پذیرش تبرئه شدگان روبرو بوده، تا کنون نتوانسته است به قولش در بستن زندان گوانتانامو عمل کند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می داد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل 2003، در نامه خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، از وضعیت 10 زندانی سیاسی در اوین ابراز نگرانی کرده است. فرین آسمی.
به گزارش سهام نیوز، وبسایت نزدیک به مهدی کروبی، از رهبران مخالفان در ایران، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه خود از احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، خواسته تا توجه مسئولان جمهوری اسلامی را به این نکته جلب کند که سلامت زندانیان بر عهده مسئولان زندان است. شیرین عبادی در نامه خود نوشته که وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود و بر اساس گزارش‌های واصله از زندان اوین، غذای زندانیان فاقد کیفیت، غیر بهداشتی و غیر قابل خوردن است. به گفته او، تنها محل تامین مواد غذایی تازه فروشگاه زندان است که این فروشگاه هم مواد غیر استاندارد و چند برابر قیمت واقعی ارائه می‌کند. به گفته خانم عبادی، زندانیان بند 350 زندان اوین برای پیگیری شکایت خود یکی از زندانیان سیاسی به نام سعید مدنی را انتخاب کردند، اما این مسئله موجب خشم مسئولان زندان شده و 10 نفر از زندانیان را به سلول انفرادی منتقل کردند. سعید مدنی، عبدالله مومنی، ابوالفضل عابدینی نصر، سیامک قادری، امیر خسرو دلیرسانی، محمد حسن یوسف پور سیفی، سعید عابدینی، کامران عیازی، محمد ابراهیمی و پوریا ابراهیمی 10 زندانی هستند که از روز 8 اردیبهشت ماه به زندان انفرادی منتقل شدند. فاطمه آدینه‌بند، همسر عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین خبری که از همسرش دارد میگوید:
من 2 هفته میرم ملاقات، مثلا دوشنبه بوده رفتم، دوشنبه هفته قبل ایشون ممنوع ملاقاتند به خاطر یک که انتخابات داشتن تو زندان با سعید مدنی وکیل بند کردن. رئیس بند به اینا گفته اینا نمیخوام، اینا هم اعتراض کردن، 10 نفر از اینا رو جمع کردن بودن انفرادی. ولی من از 2 هفته هیچ اطلاعی از ایشون ندارم، حتی خبر ندارم آیا چه خبره. چون موقع ایشون رو بردن اعلام کردن که اگر ببری انفرادی ما حساب قضا میکنیم، ولی ما الان نمیدونیم در چه وضعیتی هستن.
خانم آدینه‌بند میگوید مسئولان وعده داده بودند این 10 نفر را به بند عمومی منتقل کنند، اما چنین اتفاقی نیفتاده است.
دیشب هم اومدن به 350 با بچه‌ای که 350 صحبت کردن، گفتن میارن، ولی نه دیشب اومدن، موقعی من رفتم تا آخر ساعت وایسادم که شاید بیارن به ما ملاقات بدن، ولی ایشون نیاوردن.
همسر عبدالله مومنی میگوید مسئولان پاسخ روشنی به خانواده‌های این 10 زندانی سیاسی نمیدهند.
مسئولان زندان فقط اینو میتونن به من جواب بدن، دست ما نیست، بودنشون انفرادی. ممنون ملاقاتم. دیگه هیچ جواب خاصی به ما نمیدن.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه خود به احمد شهید نوشته درمانگاه زندان فاقد امکانات کافی است و افرادی که با بیماری‌های جدی دست به گریبان هستند مجبورند با هزینه شخصی به درمان خود بپردازند. به گفته خانم عبادی، ابوالفضل عابدینی نصر و محمد ابراهیمی بیمار و محتاج مداوا هستند اما توجهی به درمان آنها نمی‌شود. عبدالله مومنی هم بنا به توصیه پزشکان بهداری زندان باید به دلیل بیماری کلیوی و بیماری پوستی بیرون از زندان تحت مداوا قرار گیرد، اما مسئولان زندان به او اجازه مرخصی نمی‌دهند. فاطمه یادینه‌بند، همسر عبدالله مومنی، درباره آخرین وضعیت جسمی همسرش میگوید:
من که الان که دو هفته خبر ندارم، ولی قبلا که خبر داشتم اینو چند کلیه داشته، مشکل کلیه. آقای مومنی 3 سال مرخصی نداشته، بهش ندادن و ملاقات دوری هم در طول این 3 سال 63 بار اتفاق افتاده.
شیرین عبادی در نامه خود به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، نوشته توجه فوری به وضعیت زندانیان در سراسر کشور به ویژه بند 350 زندان اوین ضرورت تام دارد تا از وقوع حوادث بعدی جلوگیری شود.
فرینه عاصمی گزارش می‌داد. پس از تایید دادگاه تجدید نظر، فرهاد سبکروح، کشیش کلیسای جماعت ربانی اهواز و 3 نفر دیگر که در دادگاه بدوی هر کدام به 1 سال حبس محکوم شده بودند، به زندان فراخوانده شدند. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن، در این باره به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
26 دسامبر بود که کلیسای احواز در آستانه جشن گرفتن میلاد عیسی مسیح، کسانی که اونجا شرکت داشتن جمعا به بازداشت برده شدن، خصوصا بچه‌هایی که در این مراسم بودن، خانواده‌هایی که اونجا بازداشت شدن آزاد شدن، اما این کسانی که خادم بودن و خود کشیش فرهاد سبکروح بعد از 2 ماه زندان آزاد شدن، تپگیری‌هایی که انجام شد، اما همچنان منتظر رأی دادگاه موندن. در دادگاه انقلاب احواز احکام براشون صادر شد که مبنای حقوق یا نظر ما نداره، بگی که این روزها بیشتر مسیحیان ایرانی رو با این اتهامات مواجه میشن و محکوم میشن. این عزیزان هم منتظر بودن به هر حال در دادگاه تجدید نظر بلکه این سوء تفاهم یا نگر هست رفت بشه، که اینطور نشد و بالاخره برای اجرای حکم به زندان رفت.
آقای برجی، آغاز دوران محکومیت زندان برای این 4 نفر کی بوده؟ کی به زندان فراخونده شدن؟
مواسط بردی بهش ما چند روز گذشته دادگاه خونده شدن و بازداشت شدن.
دادگاه انقلاب اتهام این 4 تن اعضای کلیسای جماعت ربانی اهواز رو گرایش به آیین مسیحیت، دعوت از افراد مسلمان به تغییر دین و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت اعلام کرده. این تا چه حد درسته و اعضای این کلیسا تا چه حد از افراد مسلمان دعوت به تغییر دین می کردن؟
کشی سبکروح موقعی که خودم نوجوان بودم، ایشون 3 سالها در احواز خدمت میکردن و چیز تازه‌ای نیست. ایشون فعالیتشون در زمره فعالیت کلیسای جماعت ربانی ایران بوده و مقامات از کلیسای ایشون و فعالیت ایشون خبر داشتن. هر کدوم از این اتهامات تعلق به گروه مسیحیت تبشیری باشه یا فعالیت‌های مسیحی، هیچ کدوم از اینها مطابق قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران نه تنها جرم نیست، بلکه مطابق تعهداتی که جمهوری اسلامی داره باید در تضمین آزادی‌های مردم برای به جا آوردن مراسم دینی خودشون این آزادی رو داشته باشن. اینا کسانی هستن که قانون اساسی جمهوری اسلامی دینشون رو، مسیحیت رو، به عنوان یکی از ادیانی که رسما اجازه فعالیت داره در کشور پذیرفته و این احکام مندرآوردی که این روزها دیگه واقعا به هر مسیحی که بازداشت میشه سعی می‌کنن به نحوی چه سیاسی بهش بدن، عنوان تبلیغ علیه نظام رو بهش بدن، هیچ حجیت قانونی نداره. کاملا متضاد هست با ادعای مسئولین جمهوری اسلامی از جمله آقای جواد لاریجانی، مسئول ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، که معتقدن که برای اقلیت‌های دینی در ایران هیچ مشکلی نیست.
آقای برجی، یکی از نهادهای مدافع نوکیشان مسیحی، نهاد همبستگی جهانی مسیحیان، گفته که روند آزار و اذیت نوکیشان مسیحی از آغاز سال 2012 میلادی، سال گذشته، به شکل چشمگیری در ایران افزایش پیدا کرده و گفته که هر مسلک، آیین یا اعتقادی که با مذهب رسمی ایران تفاوت داشته باشه به عنوان مخالفت و تهدیدی علیه حکومت تلقی میشه. شما این رو تا چه حد به حقیقت نزدیک میبینید؟
بله، این تحلیلی هست که خیلی از تحلیلگرای داخلی و خارجی واقعا بهش معتقدن. این فقط اقلیت‌های دینی رو شامل نمیشه. بسیاری از کسانی که این روزها میبینیم از نظر اعتقادی حتی ممکن شیعه 12 امامی معتقدی هم باشن، ولی پاره ای از اعتقاداتشون با اون چه که مسئولین جمهوری اسلامی بر اون پافشاری میکنن مغایرت، اونها هم با فشار و تضییقاتی از حقوقشون مواجه هستن. در مورد اقلیت‌ها که به مراتب بیشتر هست، چون که نهادها و تشکلایی که بتونن واقعا در دفاع از حقوقشون یاریشون بدن کم هستن در داخل کشور، فشار بر اقلیت‌های مختلف دینی و کسانی که با قرائت رسمی در شرایط فعلی موافق نیستن چشمگیر بوده و از چشم نهادهایی که ناظر بودن دور نمونده.
از اونجایی که برنامه‌ها رأس ساعت 8:30 تمام میشه، چند تا پیامک دیگه که در دقایق پیش به دستمون رسیده نمیتونیم بخونیم، اما نگرشون می‌داریم و فردا اونها رو حتما خواهیم خوند. با سپاس از همراهیتون و پیام‌ها و پیامکاتون، با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
داشتن خیاله، دل اسیر آرزوهای مخانه، قبار پشت شیشه میگرفتی، ولی هنوز دلم باور نداره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. آسمون از غم دورید، حالا روز و شب میباره، دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره. خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم، دیگه حرفی که ندارم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم. حالا دیگه تو رو داشتن خیاله، دل اسیر آرزوهای محاله، قبار پشت شیشه میگرفتی، ولی هنوز دلم باور نداره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. آسمون از غم دورید، حالا روز و شب میباره، دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره. خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم، دیگه حرفی که ندارم، دل به خلوت تو بستم، 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 دل به خلوت تو بستم.
این مجموعه ترانه های برتر رادیو فرداست در اردیبهشت ماه. 1. صبح فردا، گروه ویتار. 2. ولی نبو، رضا صادقی.
کاش یکی پیدا بود بهت بگم.
سه، بادبان، سیرک و کافه.
بادی و بادبانی، دلی و دریا، دلی و دریا، موجی و سودا. بادی و بادبانی، دلی و دریا، سودا.
چهار، روبرو، محسن نامجو و این دو. ایول، شهرام شب‌پره.
وای وای داره یارم میاد، دل برو دل دارم میاد، یارو زدی دارم میاد، بس دیگه محاله، شب شب رقص و حاله.
شش، عاشقانه تنهاست، چارتار.
از نفس بی تو می عاشقانه تنهاست، رقص پارم سویت اما جاد لبریز سوز سرما.
هفت، تو، فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت، دوست دارم، مروارید. هر شب، علی لهراسبی.
گریه ی هر شب من شده عادت تنهایی، عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی، باید تنهایی قلب دیوانه ی من هنوزم دوست داره، همدم گریه ی من شب و این در و دیواره، باید تنهایی.
با من قدم بزن، مهران آتش.
هر جا بری میام، دلیم رو بیدارم، بی من سفر نرم، تنها دیگه نزم. تو با من این هنوز، عطر تو با منه، بردار داره به ما لبخند میزنه.
برای شرکت در نظرسنجی بخش موسیقی رادیو فردا و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره ترانه مورد نظرتون رو از طریق ایمیل، اسمس یا پیغام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. نتایج این نظرسنجی هر هفته پنج شنبه در برنامه فرداهنگ اعلام خواهد شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
چقدر سبزی، چقدر ساله، چقدر مهتاب و میفهمی، چقدر من ناخوشم وقتی ندارم از چشم سهمی، چقدر آزاد و آرومی مثل دریای بی توفان، تو اون رویای خوبی که نداره نقطه پایان. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر آینده با تو برام خوب و دلنگیزه، دیگه برگی از این پاییز نمیخوش که نمیریزه. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر سبزی، چقدر ساده، چقدر مهتاب و میفهمی، چقدر من ناخوشم وقتی ندارم از چشم سهمی، چقدر آزاد و آرومی مثل دریای بی توفان، تو اون رویای خوبی که نداره نقطه پایان. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر عاشق شدم با تو، چقدر عاشق شدم با تو،
من موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان می‌برد.
تو یه دختر نوبت تو،
یکیشون کتلاق قد کتا قفلاق کمی چاق برده، آه همه زندگیش دختره، آخه این سر چقدر همه زندگیش برمونه ازش اینه که تندرونه با ادعاد دست برمون
ماشین رو چپه کرد تو خیابون
چش سبز میلخته قیافش رو غنیش لخته زید رفیقش رو تور میزنه به رفیقش خنجر میزنه دنبال زید رفیقاش دون میخاشه اون با آفاش با این حوصا و احوان
اون درست بشو نیست به هر حال
یکیشون درس خونه اینکی درس میخونه اون زورکی همه فکرش اختلاسه بابا اون مخش خلاسه هی میگه زن میخوام نه تو یکی میخوام هی میگه حرف من تو بمیر
مرگ من
فقط دو آخری فابریکه یکی تو پلی یکی باریکه تو پل تنبل و عشق پول باریکه زندگیش موسیکه تو پل مهربون و دلسوز میشه لباس مامان دوز باریکه خوشتیک و با صفا جمع میشه تو دلش پر از هوا هر دوشون اهل سازن تو رفاقت دلو میبازن بیبی های قدیمی خاطر همون سمیمی هر کسی سوی خود بخونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه
تازه های جهان دانش
انعطاف بالها زنبورها را قادر به پرواز می کند. چاق و چلند و بار سنگینشان شهد و گرد گلهاست. اما با وجود بالهای کوچک و ظریف، زنبورهای عسل قادر به پرواز هستند. معمایی که از سالها پیش پژوهشگران را سرگرم کرده است. بال حشرات قابلیت انعطاف دارد و در برابر فشار هوا خم می شود. ساختار بال بعضی از گونه های حشره مانند زنبور عسل دارای نوعی مفصل از جنس پروتئین لاستیک مانندی به نام رسیلین است که قابلیت انعطاف بالها را در آن نقطه افزایش می دهد. بعضی دانشمندان بر این گمان بودند که بالهای سخت و بدون انعطاف برای پرواز مناسب ترند. اما آزمایش‌های جدید روی زنبور عسل نشان دادند که دقیقاً همین انعطاف یکی از مهمترین ویژگی‌های آیرودینامیک بال زنبورهاست و باعث می‌شود بتوانند با وجود بالهای کوچک و وزن زیاد خود و بارشان به هوا برخیزند. نتایج این آزمایش‌ها ممکن است در طراحی هواپیماهای کوچک و ربات‌های پرنده راهگشا باشد.
And where you gonna go? رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
بالاخره خوب آدم در عرصه سیاسی یه مقدار از عقلش استفاده کنه.
We look to deepen our dialogue with you on Afghanistan. NATO and Tajikistan share a common interest.
کشتی حرکت میکرده، قسمتی از کابل رو چنگکی که زیرش آورده با خودش کرد تا این تعمیر بشه. خب یه مقدار سرعت در بعضی از قسمت‌ها کاهش پیدا کرده.
ساحل اسکندریه یا تو اوزاکای ژاپن، بگو تو تاج محل باشه یا توی کاخ الیزه، میدون سرخ مسکو یا خیابون شانزلیزه.
کجاست بگو میام، اگرچه مشکل پایین برج پیزایا مالای برج ایفل، دلم میخواد به من بگی انتخاب تو چیه، موزه لوبر پاریسه یا آرمیتاژ روسیه،
قرارمون کجا باشه، فقط بگو کجا بیام، چه کوچه ای چه ساعتی، تو سایه میشی پا به پا.
مشتاق دریای خزر یا چه کانال سوئز، آبادان و دوست داری یا جاکارتای اندونزی، ما خودمو میرسونم به قدمو بگویی، تو صحرای آریزونا یا آبشار ویکتوریا،
کشونی قلب منو تا معبدای بودایی، تو خوب منو جذب میکنی جزیره برمودایی، حتی میام کره ما هر جایی که اونجا تویی، خورشیدمی حتی توی خونه های اسکیمایی،
قرارمون کجا باشه، فقط بگو کجا بیام، چه کوچه ای چه ساعتی، تو سایه میشی پا به پا.
اهرام مصر یا دیوار بلند چین،
رو آسمون با هم باشیم یا اینجا رو همین زمین، برای رسیدن به هم قلعه شوش یا پرسپولیس، اگه بخوای قرارمون پله های آکروپولیس. آزابلان پا بهتره یا بندر والنسیا، آنتالیا رو دوست داری یا سیسیل ایتالیا،